با نام او و با سلام. پیش از آن که به شرح غزل 415 بپردازیم که یکی از برگزیده ترین غزلهای خواجه بزرگ شیراز است، ای پی که راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. تا شنوندگان گرامی این غزل را پیش رو می نهند، یکی دو پاسخ عرض کنم. تفصیل پیامک ها رو به زودی به عرض شما خوبان خواهم رساند، اما یکی دو روز پیش شماره پیامک رو به اشتباه 912 عرض کردم. از این نظر صمیمانه عذرخواهی میکنم و تکرار میکنم 919 923 90 30. بیت ششم از غزل 413. چند تن از دوستان فاضل این برنامه خاصه حضرت میر مطهر گرامی فرمودند ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، گو برفروز مشعله صبح گاه از او. نمی تواند طلوع صبح باشد. دوست ارجمند دیگری جناب ستوده گفتند نمی تواند روشنی صبح باشد. عرض می کنم که مشعل یا مشعله تفاوتی با یکدیگر ندارد، اسم است، اما روشن صفت روشنی هم حاصل مصدره. مشعل صبحگاه یعنی خورشید و آفتاب مهر. در نتیجه هیچ تضادی ایجاد نمی کند، اگرچه عرض کردیم گوش چشمی به صبوحی نیز دارد. ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، سحرگاهان را فرایاد می آورد که هنوز خورشید ندمیده است. صبوحی را نیز فرایاد می آوریم. حالا در ره آفتاب دار این جام می رو، این چراغ می رو، و بگو که خورشید را با این چراغ یا پرتوی از این چراغ روشن سازد. بسیار هم لطیف و دلاویز می نماید معنی. اما بنده درباره ضعف تألیف های غزل 414 گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو. بیت پنجم شمع سحرگهی اگر لاف ز آرز تو زد. عرض کردم اینجا بی تردید چیزی کم دارد. لاف زدن یعنی خودستایی کردن، رجز خواندن. شمع سحرگاهی باز یعنی خورشید. شمع سحرگهی اگر خودستایی کرد از آرز تو، اینجا طبیعی است که ضعف دارد. خودستایی کرد در برابر عارض تو، نه از عارض تو. از روی تو خودستایی کردن چه معنایی دارد؟ خورشید اگر خودستایی کرد از عارض تو یعنی چه؟ این گونه باید بگوییم: خورشید اگر خودستایی کرد در برابر روی تو. این تشبیه پنهان یعنی همین، یعنی روی تو بی تردید از روی خورشید درخشان تر است، نورانی تر است، روشنی بخش تر است. منتها هم حرف اضافه دقیقی اینجا به کار نرفته است و هم در برابر روی کسی، اساساً خودستایی در برابر کسی است، از کسی نیست. همیشه رجز که می خوانند، خودستایی که می کنند در برابر چیزی، در برابر کسی. شمع سحرگهی می تواند خورشید باشد دیگر. اگر خودستایی در برابر روی تو کرد، نه خودستایی از روی تو. از این نظر عرض کردم ضعف تألیفی روشن دارد و شنوندگان و گروهی از شنوندگان به گونه دیگر بیت را معنی کرده بودند که دقیق نبود. و بعد گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس. این مردم از این هوس فاعلش کیست؟ که میگوید مردم از این هوس؟ این مصرع بخش نخستینش فاعلش مشخص نیست، بخش پایانیش این که قدرت اختیار کو، قدرت چه اختیاری کو. ملاحظه بفرمایید، یک وقت ما میگوییم نمیتوانم از ابراز محبت به تو خودداری کنم، قدرت اختیار ندارم یا قدرت و اختیار ندارم، این به روشنی معنی درستی دارد. اما مردم از این هوس فاعل به روشنی معلوم نیست. تصور میکنیم مصرع نخست گفت محبوب است، که طبیعی هم هست فاعل گفت محبوب باشد. محبوب گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو. خب مردم از این هوس، باید بگوییم من گفتم، در پاسخ بگوییم گفتم که از این هوس مردم. حالا تصور میکنیم این چنین، اما قدرت اختیار کو؟ یعنی چه؟ آخر قدرت چه اختیاری؟ این است که به روشنی ابهام این مصرع پیداست. دوست بسیار گرامی جناب مجنون از کرج توضیح فرمودند که باز این مشکل ما رو حل نمی کند. غزل 415 را آغاز می کنیم و تقدیم می کنیم به حضرت استاد محمد قهرمان، شارح طرز تازه و سخنور و سخنشناس عدیم و نظیر همروزگار ما، شاعری که ده ها دیوان در حوزه شیوه هندی یا به تعبیری سبک صائب رو تدوین فرمودند، تصحیح فرمودند و دیوان صائب رو خاصه در 70 و چند هزار بیت زیاده از 20 سال پیش تصحیح فرمودند و به چاپ رساندند. ای پیک راستان خبر یار ما بگو، یا ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. 16 نسخه کهن ای پیک راستان خبر سرو ما بگو ضبط کرده است. سرو ما 15 نسخه که کهن‌ترین این دست نوشته ها نسخه نوشته شده در سال 821 قمری است، خبر یار ما بگو. چه باید کرد؟ سرو ما با شما خوبان و شنوندگان گرامی ضبط کنیم و روایت و یا یار ما. از آنجا که تقریبا تمام نسخه های کهن‌تر مثل نسخه نوشته شده در سال 813 قمری سرو ضبط کرده اند، دو دیگر آیا راستان با سرو تناسبی روشن و ایهامی دلپذیر ندارد؟ در نتیجه بی هیچ تردیدی ای پیک راستان خبر سرو ما بگو ضبط میکنی. سرو راست، سرو صحیح، البته راستان اینجا ایهامی است که شرح خواهیم عرض کرد. احوال گل، احوال محبوب را به بلبل دستان سرا بگو، به این سخنگوی نغمه پرداز بازگو و روایت کن. ای پیک راستان، پیک راستان کیست؟ باد صبا. پیک راستان یعنی چه؟ ای پیک عاشقان صدیق، راستان کسانی که پیوسته از کجی به دور بوده اند و راستی پیشه کردند. جز عاشقان صادق کرا میتوان راستان لقب داد؟ ای پیک راستان، ای پیکی که از سوی عاشقان صمیمی و صادق به سوی معشوق راه می سپاری. ای پیک راستان، پیک معمولاً باد صبا را می گفتند، پیامک همین است دیگر، سخنی که میان دوستان راه می یابد. پیک و پیام پیش از اینها تنها باد صبا بود که در حریم محبوب راه داشت. بر این پایه عاشقان سخن خود را به او می گفتند و باد صبا به پیشگاه محبوب می رساند. ای پیک راستان، حالا ای قاصد، ای برید عاشقان راستین که صبا باشد، هیچ از سرو ما، از یار سرو بالای ما، سرو ما استعاره از یار سرو بالاست، خبری داری؟ خبری از یار سرو بالای ما بگو. احوال گل، باز اینجا گل میتواند استعاره باشد از روی محبوب یا نه به طور کلی محبوب و معشوق. احوال گل را بر این بلبل نغمه خوان، بر این شاعر نغمه پرداز بازگو. اما مبتنی بر 15 نسخه یار نیست. تصور نفرمایند شنوندگان که کاتبان پیش خود سرو را به یار تبدیل کردند و یار را بدل به سرو. نه نه خواجه، از همه معانی، از همه ظرفیت های کلامی سود میبرد. یار از آنجا که مصوت بلندی دارد با راستان نیز میتواند هماوا باشد، اما از دیگر سوی سرو با راستان، البته راستان معنای ایهامی دارد. معنای ایهامی چه بود؟ واژه‌ای که چندین معنی از آن بتوان به دست آورد. راستان هم اشارتی روشن دارد بر عاشقان راستین و هم میتواند به سرو راست قامت کنایتی داشته باشد و باز راستان میتواند اشارتی روشن به آن کسان داشته باشد که پیوسته در زندگی راستی را پیش ساختند. این تناسب ها، این ایهام ها حتما سزاوار است که مطمح نظر قرار گیرد. و باز گل و بلبل و دستان سرا تناسب ها و مراعات و نظیر به روشنی از این واژگان روی می نماید. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور. بنده نمی داند این ترکیب غم مخور اینجا چه جایگاهی دارد. به راستی هیچ نسخه‌ای این ترکیبی را که همکنون عرض می کنم تأیید نمی کند. اما اگر در بارگاه خواجه شیراز بار می یافتیم، ملتمسانه از او درخواست می کردیم که به جای غم مخور سرمپوش بفرماید. ما محرمان خلوت انسیم، سرمپوش با یار آشنا سخن آشنا بگو. بنده هرچه اندیشیده است در نیافته است. به راستی که غم مخور اینجا چه جایگاهی دارد؟ بر این پای شارحان ناگزیر بودند در برابر غم مخور نگران مباش مرقوم کنند و شرح بدهند. ما محرمان خلوت انسیم، نگران مباش. خواجه خود می توانست از این معانی سود ببرد، اما غم مخور به راستی ترکیب دقیقی نمی تواند باشد. بنده هرگاه که این غزل را زمزمه می کند سرمپوش می خواند. امروز نیز هرگز نمی خواهیم پیش خود چیزی را جعل کنیم و ضبط. ما همان غم مخور را می خوانیم، زیرا ما به هیچ وجهی اجازه نداریم حتی حرفی را بر دیوان بیفزاییم یا از آن بکاهیم. تنها مقصودم نقد واژگان بود. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. محرمان خلوت انس، محرمان که پیداست، کسانی که بسیار آشنا هستند، هم نوایان، هم دلان. ما همدلان، محرمان، هم نوایان خلوت انسیم. در بزمی که تنها عاشقان راه دارند و اهل محبت و انس بار داریم. ما محرمان خلوت انسیم، خلوتی که نسیم حتی راه ندارد. به فرموده صاحب غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. چه کسی را میگوید بگو ای پیک راستان. اینجا تقریبا در تمام بیت مخاطب سباست، باد سبا. پیوسته عرض کردم پیش از اینها نه رسانه‌ای بوده است، نه تلفنی و نه هیچ. تنها باد سبا، باد ملایم و دلاویز و جانپروری که از مشرق یا شمال شرقی می‌وزیده است، صبحگاهان پیام‌آور محبوبان و معشوقان و دلسوختگان و عاشقان و راستان بوده است. و باز ادامه می دهد ای پیک سبا، ای باد سبا، آن هنگام که برهم چومی زدن سر زلفین مشک بار، با ما سر چه داشت؟ با بیا ای صبا بگو، یا با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو. زلفین حتما دوستان فاضل پژوهنده پژوهشگر زلفین نخواند. زلفین ریشه کهن ارسطایی دارد، همچنان که استاد روانشاد دکتر معین می‌فرمایند. بر این پایه زلفین نه ضبط دقیقی است و نه معنی درستی از آن فراچنگ می‌آید. زلفین اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، عرض کردیم زلفین 5 بار در دیوان خواجه به کار رفته، هر گاه که به کار رفته با در همراه بوده، زیرا به حلقه‌ای که زنجیر از پس آن آویخته می شده نیز زلفین می گفتند، که دوست بسیار گرامی و شنونده ارجمند ما حضرت آقای تهرانیان چندین تصویر از درهای دیرسال ساختمانهای خراسان فراهم فرمودند و برای این برنامه ارسال کردند. همچنین ناصرخان اسفندی گرامی بر این پایه زلفین اون چفت زنجیرواری را می گفتند که در رو در واقع می بستند با آن. اما حالا زلفین به چه می گویند؟ زلفین به زلف اطلاق ندارد، می تواند البته داشته باشد، اما زلفین یعنی مویی که زنجیروار حلقه حلقه شده است و فرو ریخته است، تنها زلف را شامل نمی شود. استاد معین بر این پایه می فرمایند که در ادب ما دو زلفین به تکرار به کار رفته است. اگر مقصود زلفین بود، هرگز با دو فارسی همراه نمی شد. در نتیجه زلفین هرگز یه و نون تثنیه نیست، زیرا هرگز در عربی سابقه ندارد. اگر یا و نون تثنیه بود در زبان عربی سابقه می داشت. بیت مطلع غزل 334، بیت بسیار درخشانی است. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم سر زلفین. و از آنجا که اینجا زلفین واژه ایهامی است، در را نیز به هر شکلی که شده است، زیرا با در ورودی نیز تناسبی داشته. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. شاید 27 آرایه در همین بیت مطلع به روشنی تعبیه شده است. این بیت پر است از آرایه های جناس، ایهام تناسب و آرایه های رنگارنگ دیگر. خواجه هر جا زلفین را به کار برده، به گونه ای واژه در رو نیز در این سوی و یا آن سوی زلفین به کار برده است. بر هم چو می زد آن سر زلفین مشکبار، گیسوان خود رو گیسوان مشکبار خود رو، آنگاه که آشفته می کرد با ما سر چه داشت؟ چه نقشه‌ای در سر داشت؟ چه می خواست بکند؟ چه مقصودی داشت؟ ز بهر خدا بگو، برای خدا بگو، آیا قصد پریشان کردن ما را داشت؟ تا فردا وقت خوش. که راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا، سخن آشنا بگو. بر هم چو می زدن سر زلفین مشک بار، با ما سر چه داشت؟ بیا ای صبا بگو. کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. صوفی که من اما ز خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. گر دیگرت بران در دولت گذر فتد، بعد از ادای خدمت و عرض با بگو. هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. بر این فقیر قصه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشا بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن قریب ما چه گذشته سوا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. آن می که در سبو دل صوفی به عشوه برد، کی در قدح کرشمه کند ساقیا بگو. مرغ چمن به مویه من دوش می گریست، آخر تو واقفی که چه رفته سبا بگو. حافظ